ساعت 6 بامداد به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نیروهای حزب الله لبنان با مخالفان مسلح حکومت سوریه در لبنان درگیر شدند. در پی بارندگی‌های شدید در جمهوری چک وضعیت اضطراری اعلام شد. رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین شد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که در درگیری‌های شامگاه شنبه 11 خرداد میان نیروهای حزب الله و شماری از مخالفان مسلح حکومت سوریه در شرق لبنان دست کم 15 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این درگیری‌ها در شرق شهر بعلبک و منطقه بقا رو داده است. آتش جنگ داخلی سوریه که بیش از 2 سال است از آغاز آن می‌گذرد، بارها به مناطقی از لبنان به ویژه شهر ترابلس کشیده شده است. درگیری میان هواداران علوی مذهب بشار اسد و مخالفان سنی مذهب او در ترابلس تاکنون 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. نیروهای حزب الله لبنان نیز در کنار نیروهای دولتی برای خارج کردن مخالفان از شهر قصیر در نزدیکی مرزهای لبنان در نبرد هستند. در همین حال برخی پیکارجویان سنی مذهب از لبنان برای جنگ با حکومت بشار اسد به سوریه رفتند. در خبر دیگر، خبرگزاری فرانسه از ادامه نبردهای شدید در شهر قصیر واقع در مرز سوریه و لبنان خبر داده است. جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش سوریه روز یکشنبه بار دیگر قصیر و مناطق اطراف آن را بمباران کردند. نیروهای دولتی به همراه حزب الله لبنان هفته‌است تلاش می‌کنند این شهر استراتژیک را در اختیار خود بگیرند. طبق این گزارش، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت ساکنان قصیر ابراز نگرانی کرده است. مقامات سوریه اعلام کردند که پس از تصرف کامل شهر و سرکوب شورشیان به گروه‌های امدادی اجازه خواهند داد که وارد قصیر شوند. در همین حال روز یکشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در دمشق جان 9 نفر را گرفت و 10 تن دیگر زخمی شدند. بارندگی‌های شدید در بخش‌های از اروپای مرکزی و غربی باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق و اعلام وضعیت اضطراری شده است. دولت جمهوری چک روز یکشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد و از اختصاص 15 میلیون دلار بودجه و آماده باش 2000 نیروی نظامی برای کمک به سیل زدگان خبر داد. بالا آمدن آب رودخانه‌ها در برخی مناطق غرب و جنوب جمهوری چک نیز باعث تخلیه صدها تن از خانه‌هایشان شده است. بنابر گزارش‌ها، جاری شدن سیل تاکنون 2 کشته و 10 مفقود بر جای گذاشته است. در برخی ایالت‌های آلمان هم وضعیت اضطراری اعلام شده و بسیاری از جاده‌ها و خطوط راه آهن در اتریش و سوئیس به علت سیلاب از کار افتادند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه 12 خرداد رامی حمدالله رئیس دانشگاه نجاح در کرانه باختری را مأمور تشکیل کابینه کرد. رامی حمدالله 54 ساله جانشین سلام فیاض می شود که کمتر از 2 ماه پیش در پی اختلاف با محمود عباس بر سر سیاست‌های اقتصادی از سمت خود استعفا کرد. جنبش اسلامی حماس که بر باریکه غزه حکمرانی می‌کند در واکنش به اقدام محمود عباس تشکیل کابینه جدید از سوی رامی حمدالله را غیرقانونی خوانده است. گروه حماس خواستار آن است که پیش از تشکیل دولت جدید نخست طرح آشتی فلسطینی بر اساس اعلامیه دوحه اجرا شود. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی و رئیس سابق انتخابات کشور در پیامی از زندان اوین گفت همه جناح‌های سیاسی مشمول مهندسی انتخابات شدند و هیچ یک از نامزدهای موجود انتخاب اول جناح سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیستند و نامزدها به آنها تحمیل شده است. آقای تاج‌زاده در ادامه پیامش اعلام کرده که قانونگرایی به مثابه تمکین به مهندسی انتخابات است. از شما دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده صدای دیگر باشید. کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر لباس فرم مدارس دخترانه در ایران در شکل گیری هویت جنسی آنها. با ما بمانید. همانطور که جودیت لوربر، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان، در مقاله ساختار اجتماعی جنسیت آورده است، زمانی که والدین نمی‌خواهند مدام مورد پرسش قرار بگیرند که آیا نوزاد آنها پسر است یا دختر، نوزادان به گونه‌ای لباس پوشانده می‌شوند که نشان دهنده هویت جنسی آنها باشد. بدین ترتیب از راه نامگذاری، لباس پوشاندن و استفاده از دیگر نشانه‌های جنسیتی، یک مقوله جنسی به یک جایگاه جنسیتی تبدیل می‌شود. وقتی جنسیت یک کودک آشکار اعلام می شود، دیگران با کودک هر جنسیت به گونه ای متفاوت برخورد می کنند و به احساس او برخوردهای متفاوت نشان می دهند. به گفته خانم لوربر، در میان کودکان رفتار جنسی تا زمان بلوغ مطرح نیست، ولی تا آن زمان احساسها، امیال و اعمال جنسی با هنجارها و توقعهای جنسیتی شکل گرفتند. به گفته سیمون دو بوار، نویسنده فمینیست فرانسوی، زن زنزاده نمی شود بلکه زن می شود و آنگونه که محققان اجتماعی می گویند، مدرسه و آغاز آموزش رسمی برای کودکان از مهمترین مقاطع شکلگیری هویت جنسیتی و اجتماعی آنهاست. اما در ایران، علاوه بر تفکیک جنسیتی که در سالهای پس از انقلاب اسلامی در مدارس آغاز شد، اجباری شدن استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دخترانه از بدو ورود دختران به آن، به موضوعی قابل بررسی در روند رشد هویت جنسیتی دختران تبدیل شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه سن تکلیف در قوانین شرعی 9 سال کامل است، اما عملاً دختر بچه‌های 6 ساله در ایران به محض ورود به مدرسه باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در مورد پوشیدن مانتو و مقنعه‌های یک شکل توسط دختر بچه‌ها در مقطع پیش دبستانی و دبستان در ایران می‌گوید:
مسئله اول این هست که این موضوع، یعنی مواجه شدن با مسئله به نام جنسیت با پوششی که مدرسه تعیین میکنه، بیشتر برای دختر بچه های هست که در واقع قبل از وارد شدن به مدرسه با پوشش اسلامی روبرو نیستن. یعنی بیشتر شامل خانواده هایی میشه که دخترها تا قبل از مدرسه رفتن حجاب ندارن و با مسئله حجاب در واقع در مدرسه آشنا میشن، وگرنه کسی که قبلش هم حجاب داره خیلی دچار شاید بحران نشه. مسئله دوم تفاوت حسی و منطقی هست که بچه با این موضوع داره یا پدر مادرش با این موضوع دارن، که بازم شامل همین دسته از خانواده ها میشه. خوشبختانه در چند سال اخیر مدارس دارن به مسئله مثل رنگ توجه بیشتری نشون میدن، چون این رنگ واقعا در پذیرش این موضوع میتونه کمک بکنه. باز همین که شما از رنگ‌های شاد استفاده میکنین در یک محیط مدرسه میتونه تاثیر روانی داشته باشه.
روشنک خدابخشی، روانشناس عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در تایید پوشش یکسان برای کودکان در بدو ورود به مدرسه گفته است: مدرسه اولین مکان رسمی است که بچه وارد آن میشود و تجربیاتی را میآموزد. همسانی رنگ لباس دانش آموزان یک کلاس، قانون پذیری، تبعیت پذیری، اجتماعی شدن را در کودکان پرورش می‌دهد. اما محمد مراد بیات، جامعه شناس، معتقد است که کارشناسان آموزش و پرورش در ایران باید از تجربیات جهانی در مورد انتخاب پوشش یکسان برای بچه‌ها و استفاده از حجاب برای دختر بچه‌ها استفاده کنند. وی می‌گوید هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان در قالب پوشش ظاهری بروز می‌کند و تنوع رنگ در لباس این امکان را سریع‌تر فراهم می‌کند. این جامعه شناس معتقد است که استفاده از پوشش‌های اجباری در مدارس، فضای آموزشی را که باید محیطی مساعد برای آموزش کودکان باشد، بیشتر به محیط‌های نظامی و یا کارگری شبیه می‌سازد. در این میان آسیه امینی معتقد است که خانواده‌ها در آماده کردن کودکان برای پذیرش پوشش یکسان و حجاب دختر بچه‌ها بسیار مؤثرند.
در واقع ما دو جور مواجهه داریم با این مسئله. یک مواجهه خانواده‌هایی هست که در واقع مقابله می‌کنن با این مسئله، مقابله حسی می‌کنن و این مقابله حسی باعث میشه که مقابله منطقی هم براشون پیش بیاد، یعنی از نظر عقلانی و از نظر رفتاری در خونه با الفاظی با گفته هایی بچه رو مواجه بکنن که نفی میکنه این پوشش رو، که من فکر میکنم بیشترین بحران رو شاید این بچه ها داشته باشن. اما خانواده هایی هم هستن که در واقع به خاطر اینکه بچه دوچار دوگانگی نشه یا دوچار بحران نشه، سعی میکنن مسئله رو با یک در واقع پذیرش همراه با شادی همراه بکنن. من با خوب بودن یا بد بودن این مسئله از نظر سیاسی اجتماعیش کار ندارم، اما با کارکرد این موضوع فکر میکنم که موافق تر باشم، به دلیل اینکه بچه 6 ساله تصمیم گیر در مورد حجابش و پوششش و لباسش نیست. ما خانواده ها و مدرسه و در سطح بزرگتر در واقع سیاستگزارای یک جامعه هستن که بچه رو با یه همچین مسئلهی، با یک همچین خط مرزی روبرو میکنن. بنابراین هرچه بچه دچار بحران کمتر بشه، به نظر من آسیب کمتری میبینه.
مریم مادر دختری 12 ساله است که اکنون ساکن کاناداست. او از اولین مواجهه دخترش با پوشیدن حجاب اسلامی برای حضور در کلاس اول دبستان در ایران میگوید:
حقیقتش وقتی که اولین بار شروع کرد، یعنی برای همون پیش دبستان و کلاس اول و دوم، یه هیجانی بود اون برای خود شخصا، چون میدونید قبل از سن بلوغ، یعنی اون چون جشن تکلیف رو که توی مدرسه واسه دختر رو میگیرن، یه مرحله است، مرحله کلاس سوم دبستان به بعد یه مرحله دیگه. اون موقع براش خیلی جالب بود که مانتو میپوشه، مقنعه میپوشه، هنوز درد سراش هم نمیدونه. برای همین این دو میشه گفت در واقع دو تا بخشه، ولی کم کم دیگه احساس میکرد، مخصوصا توی فصل گرما براش خب خیلی نکته یه چیزی بود دیگه، داشت کم کم مشکلات خودشو نشون میداد. اما الان که دیگه فضاش عوض شد و اومدیم کانادا، چون سبا 9 سالگیش به بعد اینجا بود، برای همین الان که داره مقایسه میکنه، خب میبینه که چه ویژگی های این طرف داره و چه مشکلاتی اون طرف داشت. حتی الان جای دوستاش هم خالی میکنه.
خانم مریم برگزاری جشن تکلیف در مدارس دخترانه را آغاز رسمی تفکیک جنسیتی در مدارس می داند و می گوید:
وقتی اون قانون 9 سالگی رو براشون، چون خیلی تاکید می کنن، تاکید می کردن که محارم چیان، نامحرما کدومن، و اون برنامه جشن تکلیف در واقع دیگه اونجاست که در واقع زنگ زده می شه. اون مرحله به بعد بود که کم کم سوالا شروع شد. خب چرا تو خونه مامان یه مدله، من بیرون چرا باید اینجوری باشم، چرا پسرها اینجوریان؟ چون به هر حال دوستای پسری که مثلا تو کلاس موسیقی بودن باهاش، میدید که مثلا اونا چرا انقدر راحت زندگی میکنن. این سوالا اون موقع براش شروع شد.
آموزش‌های زودتر از موعد در جشن تکلیف مدارس دخترانه و بحران‌های حاصل از آن موضوع برنامه آینده صدای دیگر است. از دیدگاه متخصصان، گذشته از اجبار برای انتخاب نوع خاصی از پوشش، تنوع رنگ با نشاط و شادابی رابطه مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان به طور منطقی بروز کند. از آسیه امینی می پرسم:
خانم امینی، صحبت کردن در مورد اینکه فضای شادی رو ایجاد بکنیم معمولا خیلی ساده تر از عمل کردن به اون هستش. چه مثال مشخصی رو میشه برای مادران داشت که وقتی دخترشون داره میره که پیش دبستانی یا میره اول دبستان و اولین مانتو رو براش میگیرن، چجوری باید این رو تنش بکنن که آسیب نبینه؟
مسئله اینجاست که این بچه مجبور هست این لباس رو بپوشه، بنابراین چه بهتره که با خوشحالی اون رو بپذیره. به نظر من این مقطع بسیار مهمی هست، بچه رو دچار بحران نکنه، و ما هر چقدر که این بحران رو با ساختن یک محیط شادتر همراه بکنیم، من فکر میکنم جدای از هر نتیجه دیگهی به نفع بچه هست.
به هر حال در حال حاضر در بسیاری از مدارس ایران لباسهای همرنگ و متحد و شکل جز قوانین آن مدرسه محسوب میشود. اما در مدارس رنگ روپوش را چه کسی انتخاب میکند؟ یک مشاور، روانشناس یا مسئولان مدرسه؟ دکتر حیدری نصب، روانشناس و استادیار دانشگاه الزهرا، در این باره میگوید: در ایران به طور معمول رنگ لباس به سلیقه مدیر مدرسه انتخاب میشود. اگر سلیقه خوبی داشته باشد میتواند رنگ درستی انتخاب کند، ولی متاسفانه در ایران انتخاب رنگ هیچگاه بر اساس تحقیقات انجام نمیشود. پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم آشنایی کو به جان در پای مهرش افکنم، آتش عشقی چه شد تا من برات دامن زنم شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب باری ندارم، با همه بیگانم، جز قصه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده رسوا شبان، می روم عاقبت دیوانه پیدا شبان، هم زبون این دل شوریده رسوا شبان. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. تو بو زندگی سرشار از لطف و صفا بود، دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود. گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد، می روید چون عشق من در قلب تو جایی ندارد، می روید چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم، میشه پیشم بمونی، اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و شکست بانم، میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی، امشب یکم تنها شدم، میشه پیشم بمونی، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم، میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نوازش نام این ترانه است، کاری از سیاوش قمیشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. اهل هر جا که باشی حاسد شکفتنی، توی مهد و دقدقه ناجی قلب منی، پاکی آب یا تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. بوی تو گرفته تن پوش کهنه من، چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن. چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن. چی میشد شعر سفر بیت آخری نداشت، عمر کوچه من و تو دم با حسین نداشت، آخر شعر ببر. ای تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم،
خواستنی هر چی که هست تو بخوای من قانعم، منو با خودت ببر، منو با خودت ببر.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
نمیتونم یه شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب منو تو زیر اون بارون نم نم، دلم خوش میشه با آروم میگیره، تموم
در کنسرتی با نام امید برای تغییر ایران، هنرمندان مشهور ایرانی و بین المللی برای حمایت از مردم ایران می‌خوانند. این کنسرت 17 خرداد ماه امسال در شهر برلین برگزار می‌شود و هدف آن همدردی با مردم ایران به دلیل نقض حقوق بشر و نبود آزادی در این کشور اعلام شده است. آلانیس موریست، خواننده و ترانه‌سرا و بازیگر آمریکایی کانادایی، آلبانو، خواننده مشهور ایتالیایی، ناتاشا بدینگفیلد، ترانه‌ساز و خواننده بزرگ پاپ بریتانیا از جمله هنرمندان شرکت کننده در این کنسرت هستند. ابی، ستاره موسیقی پاپ، و اندی، خواننده پرطرفدار نسل جوان، نیز به نمایندگی از هنرمندان ایرانی در این کنسرت شرکت می‌کنند. در بخش نهایی کنسرت امید برای تغییر ایران، همه هنرمندان آهنگ عشق من اثر جدید استیوی واندر، ستاره سیاه‌پوست آمریکایی را اجرا خواهند کرد. او همچنین قرار است این آهنگ را در پیامی ویدیویی به مردم ایران تقدیم کند.
تازه‌ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
سرما مرا با من
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست. نام این ترانه است از گروه چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
Tony.
بر روی خط فردا.
چون آقایان نامزدهای اصولگرایان حاضر نیستند به نفع دیگری کنار بروند، بنابراین میتوان از آب گلالود ماهی گرفت. بدین لحاظ دو نفر از کاندیدای باقی مانده گروه کارگزاران اصلاح طلبان، یکی به نفع دیگری اعلام انصراف کند و آقایان هاشمی و خاتمی صریحا از کاندیدای مورد نظر حمایت به عمل آورند.
اعضای ائتلاف مثلث حق، حداد و ولایتی و قالیباف از طرف مافیای دفتر رهبری بازی جدیدیه که شروع شده که طنز تاریخ میشه. آخر
من میخواستم به خامنه‌ای بگم که هیچ که تو ایران رای نمیده. اگر میخواید که واقعا حماسه درست بشه، باید رای دهنده چینی وارد کنید، 10 میلیونی بیارید رای بدن، مشت محکمی باشه تو دهن آمریکا.
صدای شما، صدای فرداست.
اگه با من قرار نکنی بخور تو چشمات می‌ریزم، اگه با من نکنی شادی و تو دستات می‌ریزم. بهار چشماتو من شکوفه بارون میکنم، باب دستای تو رو مثل بهارون میکنم. از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم، تو بهار چشم تو همش ستاره میکارم. بگو تا کی تو میخوای تو تنهایی پا بمونم، تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم. بخار تو چشمات میریزم، اگه با من نکنی شادی و تو دستات میریزم. بخار چشماتو من شکوفه بارون میکنم، باب دستای تو رو مثل بهارون میکنم. از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم، تو بخار چشم تو همش ستاره میکارم. بگو تا کی تو میخوای تو تنهایی پا بمونم، تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم. بخار تو چشمات میریزم، اگه با وقت نکنی شادی و تو دستات میریزم. بخار چشماتو من شکوفه بارون میکنم، باقه دستای دارو مثل بهارون میکنم. از شبا ستاره میچینم و رو دل میذارم، تو بخار چشمتو همش ستاره میکارم. بگو تا کی تو میخوای تو تنهایی ها بمونم، تو خیابون دلت همیشه آواز بخونم.
تازه‌های جهان دانش. ناسا سکوی پرتاب موشک اجاره می‌دهد. سازمان ملی هوافضای آمریکا ناسا اعلام کرده که سکوی پرتاب AC-9 در پایگاه فضایی کندی ایالت فلوریدا به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود. از زمان توقف پرواز ناوگان شاتل‌های ناسا یعنی 2 سال پیش، این سکوی پرتاب عملاً بدون استفاده بوده است. سکوی 39A یکی از دو واحد پرتابی است که در دهه 40 شمسی برای اعزام فضانورد به کره ماه ساخته شدند. از زمان راه اندازی این سکو 90 پرتاب از روی آن انجام شده است و از پاییز امسال به مدت 5 سال اجاره داده می شود. یکی از مشتریان احتمالی ناسا، شرکت خصوصی فناوری‌های کاوش فضایی Space Exploration Technologies است که هم اکنون مستأجر یک سکوی پرتاب در یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی آمریکا است و قصد دارد خود فضانوردانی به مدار زمین پرتاب کند.